بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که مرحوم محقق نعیمی قدس سره طبق تعریفی که برای قضایای حقیقیه دارند می‌فرمایند در قضایای حقیقیه حکم شامل همه افراد، چه افرادی که بالفعل موجودند و چه افرادی که در آینده موجودند، حکم شامل همه اینها میشه. لکن نسبت به معدومین باید یک تنزیلی را ما اعتبار بکنیم، بگیم متکلم در حین تکلم معدوم را نازل منزله موجود قرار داده، و طبق این بیان این تنزیل معدوم نازل منزله موجود از مقدمات قضیه حقیقیه است. در ماهیت قضایای حقیقیه دخالت داره. نکته دیگری که مرحوم نعیمی که اینها در همون جلد دوم اجود التقریرات صفحه 365، نکته دیگری که دارن می‌فرمایند که این جملاتی که مصدر به حرف خطابه، این جملاتی که درش ادات ندا یا حرف خطاب وجود داره، کسی توهم نکند که اینها اختصاص به قضایای خارجیه دارند. اگر مولا می‌فرماید یا ایها الذین آمنو، اینجا کسی فکر نکند که چون حالا ادات خطاب و ندا وجود داره، این اختصاص به قضیه خارجیه داره و در نتیجه اصلا در چنین جملاتی ما بگیم قضیه به نحو قضیه حقیقیه معنا نداره. می‌فرمان نه، به نظر ما این یک ادعای بدون دلیلیه. اینی که ما بیاییم اختصاص بدیم این جملاتی که درش حرف ندا هست، بگیم هر جمله این طوری عنوان قضیه خارجیه رو داره، می‌فرمان این دلیلی بر این اختصاص نداریم و این یک مجرد توهمیه. این حرف ندا و ادوات ندا هم نسبت به جملات قضایای خارجیه معنا داره و هم نسبت به قضایای حقیقیه معنا داره. منتها در قضایای خارجیه ما تنزیل نداریم، اما در قضایای حقیقیه ما باید معدوم را نازل منزله موجود قرار بدیم. پس این دو نکته در کلام مرحوم نعیمی هست. حالا علاوه بر این که عرض می شود مرحوم نعیمی هم همون مبنای شیخ رو دارن که جملاتی که حرف ندا نداره این از محل نزاع خارجه، اما با قطع نظر از این مطلب این دو نکته مهم در مورد قضایای حقیقیه که یکی این که معدوم باید نازل منزله موجود قرار بگیره و دوم این که این ادوات ندا یا کاف خطاب اینها اختصاص به قضایای خارجیه نداره، در قضایای حدیقیه هم جریان داره. این فرمایش مرحوم نائینیه. خب تلامذه ایشون مثل مرحوم آقای خویی در همون حاشیه اجود بر ایشون اشکال کردن که ما در مواردی که حرف خطاب داریم یا در مواردی که ندا داریم، مجرد این که ما معدوم را نازل منزله موجود قرار بدیم کافی نیست. در قضایایی که ادات ندا و حرف خطاب نداره، لله علی الناس حج البیت من استطاع، بگیم این قضیتون حقیقیه و معدوم ینزل منزلت الموجود، این اشکالی نداره. این تنزیل رو ایشون میفرماید ما در اونجا میپذیریم. مرحوم آقای خویی هم مثل استادشون تنزیل معدوم نازل منزله موجود را از مقدمات قضیه حقیقی قرار میدن. منتها میفرمان اونجایی که حرف خطاب داره، اونجایی که مولا میفرماد یا ایها الذین آمنوا، اینجا همین تنزیل و مجرد این تنزیل کافی نیست. در اینجایی که ادات خطاب و ندا داریم، باید عرض می شود خطاب به یک مخاطبی توجه پیدا بکنه و مخاطبا التفات به این خطاب داشته باشه، و به این معنا که بالاخره باید مخاطب در مجلس تخاطب باشه، و الا صرف این که ما معدوم را نازل منزله موجود قرار بدیم میفرماین این کافی نیست. شاهدی که ایشون میارن میفرماین در اونجایی که شما غائب را در قضایای خارجیه، در قضایای خارجیه اونجا عرض میشود غائب، در قضایای خارجیه خطاب میشه و اون غائب رو ما باید نازل منزله موجود قرار بدیم. میفرمان اگر در این خطاب ما بگیم که مجرد این تنزیل کافیه، در غائبین باید بلا عنایتن و بدون هیچ تنزیلی اون غائب خطاب به او صحیح باشه، در حالی که در خود قضایای خارجیم اگر بخوایم غیر این موجودین غائبین را هم ما مورد خطاب قرار بدیم، باید یک تنزیلی را ما در کار داشته باشیم. بعد مرحوم آقای خویی نظریهشون در اینجا همون نظریه مرحوم نائینی استاد، مرحوم آخوند در کفایه شده، یعنی برخلاف استادشون میفرماین ما در مواردی که یا خطاب یا ندا داریم باید همون حرف آخوند رو بزنیم که بگیم در خطاب حقیقی باید مخاطب در مجلس تخاطب موجود باشه، اما در خطاب انشائی بین موجود و غائب و معدوم هیچ فرقی وجود نداره. مجموعاً مرحوم آقای خویی همون نظریه مرحوم آخوند رو در اینجا پذیرفتن. اما امام رضوان الله علیه ایشون در اصل تعریف قضیه حقیقیه با نائینی اختلاف دارند. خوب دقت کنید، مرحوم آقای خویی در اصل تعریف با استادشون اختلافی نداشت در این که معدوم نازل منزله موجود قرار میگیره و این از مقدمات قضیه حقیقیه است. بین این استاد و شاگرد اشتراک بود، اما امام در کتاب مناهج الوصول جلد دوم صفحه 285 اینطور فرمودن، فرمودن اما القضیه الحقیقیه فهیه ما یکون الحکم فیها على افراد طبیعه القابل للصدق على الموجود فی الحال و غیره. می‌فرمایند که قضیه حقیقیه اون قضیه است که حکم رفته روی افراد یک طبیعتی که این طبیعت قابلیت صدق دارد هم بر این افرادی که الان موجودند و هم افرادی که بعداً موجود میشن. طبیعت بر همه اینها صدق میکنه و این حکم در قضیه حقیقیه نسبت به همه افراد این طبیعته. اینجا در توضیح بیانی که دارم این است که طبیعت وضع برای افراد نشده. شما اگر بگید الانسان و زیدون، خب این غلط، موضوع له انسان زید نیست. طبیعت صدق بر افراد میکنه، اما وضع برای افراد نشده. و همینطور طبیعت حاکی از افرادم نیست، که مکرر این مطلب در اصول امام من البدو الی الخط وجود داره، در خلاف اصولی که در نجف و افرادی مثل مرحوم نائینی دارن، که یکی از نقاط اختلاف اینه که اونها در اصولشون روی این معنا که طبیعت مرآت برای افراده، حاکی از افراده، بر این میان یک آثاری رو بار میکنن از اول اصول تا آخر اصول. اما ایشون میفرماید نه، به نظر ما همانطوری که طبیعت برای افراد وضع نشده، طبیعت مرآت برای افرادم نیست. ما هیچ وقت نمیتونیم در کلی انسان زید رو ببینیم، عمرو ببینیم، بکر رو هم ببینیم. طبیعت مرآت برای افراد و حاکی از افراد نیست. میفرمایند طبیعت فقط برای خود طبیعت وضع شده، انسان برای همون ماهیت انسان وضع شده، کاری به وجود انسان، عدم انسان، کاری به افراد اصلا نداره. طبیعت برای خود طبیعت وضع شده، اما این طبیعت انطباق بر افراد خودش پیدا می کند و صدق بر افراد پیدا می کنه. این یه مطلب که طبیعت چه خصوصیتی داره؟ نه وضع برای افراد شده، نه حاکی و مرآت برای افراد. طبیعت برای خودش من حیث و هیهیه وضع شده. بله، حالا بذارید من نظر ایشون رو عرض بکنم. میگن شما حاکی نیست، این رو البته قبلا هم ذکر کردیم مبنای ایشون رو. میفرمایند که موضوع له طبیعت چیه؟ خود کلیه. این کلی اگر بخواد حاکی از افراد باشه، اول باید مسئله وجود درش مطرح باشه، چون فرد مسابقه با وجوده، فرد مسابقه با وجوده، تشخص مسابقه با وجوده. یه چیزی تا موجود نشه که فردیت براش معنا، اجازه بدید، یک چیزی تا موجود نشه فردیت درش معنا نداره دیگه. خب ایشون می‌فرمایند طبیعت اصلا دلالت بر وجود نداره. شما وقتی میگید انسان، از این انسان هیچ وجود انسان به ذهنتون میاد؟ طبیعت نسبتش به وجود و عدم علی‌السویه است. یصدق غیر از این است که حاکی باشه. حاکی نه، ببینید، حاکی یعنی الان شما از این انتقال به او پیدا بکنید. اگر گفتید که آقا این آینه مرآت برای صورته، یعنی شما تا آینه رو دیدید صورت رو میبینید، نه همون نظر عالی. اگر طبیعت رو نظر عالی هم بهش بکنیم، میگن وجود درش نمیبینید شما. طبیعت من حیث و هیهیه لیست اللهیه، لا موجوده ولا معدومه. نه یعنی اصلا دلا حکایت از این نمی. شما وقتی گفتید که آقا الانسان و ماهیتون من الماهیات، یعنی الانسان الموجود ماهیتون یا الانسان المعدوم؟ نه هم نمیتونیم بگیم، بخوب تعبیر فنی نیست. انسان مندون قید الوجود و العدم، مندون یعنی اصلا اینا درش دخالت نداره، نه اینکه اعمه. اعم یعنی مثل اینکه میگیم که آقا رجل مقسم است هم برای عالم هم غیر عالم. نمیتونیم بگیم که آقا انسان در ماهیت خودش هم وجود است هم عدم است. نه ببینید، حکایت از وجود نمی کنه. بین این سه تا عنوان داریم ما، عنوان وضع داریم، عنوان مرآت و حکایت داریم، عنوان صدق داریم. صدق میگیم که این طبیعت، عقل میاد میگه این انطباق بر این افراد داره و میشه این فرد برای اون طبیعت، اما حاکی از او نیست. حالا عرض کردم این دلیل فرمایش امامی که در جای جای اصول این بیان رو دارن. حالا الان ما داریم فقط بیان امام رو نقل بکنیم، ببینید ایشون در قضایای حقیقیه چه ابتکاری به خرج دادن و چه دقت نظری عرض می شود که داشتن. خب حالا گاهی اوقات انسان وقتی توفیق پیدا میکنه نظریات این بزرگان رو میبینه، چون من هم دو سه روز روی این نظریشون دارم دقت میکنم و اینها، گاهی اوقات انسان توفیق پیدا میکنه در عالم خوابم تشرف پیدا میکنه به محضرشون که برای ما هم واقع شد. پس این یک عنوان. مطلب دوم میفرمایند در این قضیه حقیقیه که کل نار هاره، خب نار یعنی ماهیت نار، این کل که بر سر این طبیعت در میاد، این کل دلالت بر این دارد که استقراق مدخول خودشو دلالت داره. کل نارن یعنی کل فردن فردن من افراد نار. این کل فردن فردن، کل فردن فردن در مقدمه اول گفتیم، یعنی کل فرد فردی که نار بر او صدق میکنه، اینم دو. بعد میفرمایند که مطلب سوم اینه، الان ما سوال میکنیم طبیعت بر یک فردی که الان موجود در عالم خارج صدق میکنه بلا اشکال، زید یا این ناری که الان در جلوی روی ما مثلا وجود داره، نار برای صدق میکنه، آیا طبیعت بر فرد معدوم صدق میکنه؟ یه فردی که هنوز نیامده، موجود نشده، ما میتونیم بگیم نارون؟ باز اینجا از این نکته فلسفی استفاده میکنن که باز اینم در اصول امام زیاد به چشم میخوره. میفرمان العدم و لیس به شیء، عدم اصلا چیزی نیست تا ما بگیم این عنوان بر او صدق میکند یا صدق نمیکنه. بله حالا اجازه بدید، بله اجازه بفرمایید. میفرماد الان میتونیم بگیم که این طبیعت کما یصدق بر این فرد موجود خارجی، یصدق بر اون فردی که هنوز نیامده و معدومه. یک تشبیه میکنن، میفرماین آیا طبیعت بر افراد ذهنی صدق میکنه یا نه؟ شما الان یه ناری رو تصور کنید در ذهنتون، میتونید بگید اون نار متصور در ذهن من نارون؟ نه، فرد ذهنی مصداق طبیعت نمیتونه باشه. انسان اون فردی، من یه فردی از افراد انسان رو فرض کنید در ذهنم تصور کنم که قدش فرض کنید 100 متر باشه، میتونم بگم او انسانو؟ نه، تمام طبایع این طوره. طبیعت فقط دائره صدقش وجود خارجیه. هر فردی وقتی لباس وجود خارجی رو پوشید میشه فرد برای طبیعت و مصداق برای طبیعت. پس ما میگیم طبیعت بر اون فرد معدوم صدق نمی کند. خب پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که میگیم آقا وقتی میگه کل نار هاره، این قضیه تا روز قیامت صادقه، درسته، مربوط به این نار در زمان تکلم و تخاطب نیست. فردا، سال دیگه، 100 سال دیگه، 1000 سال دیگه، هر ناری که موجود در عالم خارج شد میشه مصداق برای نارون. خب حالا میرسیم به این حرف، به این که خب آقا درسته، العدم و لیس به شیء، معدوم مصداق طبیعت نیست، اما مرحوم نائینی میگه ما فرض میکنیم که این معدوم نازل منزله موجوده. میگیم به منزلت الموجود ما او رو قرار میدیم، مفروض الوجود قرار میدیم. میفرمان این دو اشکال مهم داره. یک اشکال این است که برخلاف وجدان، وجدانن وقتی متکلمی داره میگه کل نار هاره، اصلا فرد معدوم را توجه نمی کند تا تنزیل بخواد بکنه. تنزیل فرع بر تصوره. شما اگر بخواید معدوم را نازل منزله موجود قرار بدید، اول باید معدوم را تصور بکنید، بعد بگید خب حالا نفرض المعدوم منزلت الموجود. وجدانن وقتی مولا می فرماید لله علی الناس حج البیت من استطاع، یا میگیم کل نار هاره، اصلا معدوم وجدانن توجه و التفات و تصور نمیشه تا ما بخوایم بیایم بگیم که این تنزیل میشه به منزله موجود. پس این اولا خلاف وجدانه. ثانیا میفرمایند که خود این تکلف باز ناشی از این است که ما بیاییم معدوم را نازل منزله موجود قرار بدیم. وقتی میگیم العدم و لیس بشه، یعنی قابل تنزیل هم نیست. وقتی شما میایید میگید العدم و لیس بشه، یعنی عدم حکم برش ثابت نیست، هیچی، حتی قابل تنزیل هم نیست. نمیشه تنزیل کرد یه چیزی که معدومه. اصلا معدوم یعنی لیس بشه، معدوم یعنی
صفر. این صفر رو که شما نمیتونید بیاید تنزیل بکنید به منزله عدد صد، من تنزیل بکنید به منزله موجود. بنابراین میفرمان این فرمایش مرحوم نائینی که امام از ایشون در کتابشون به بعض الاعازم تعبیر میکنن، میفرمان این حرف درستی نیست. پس نتیجه این شد اولا میفرمان در قضایای حقیقیه ما میگیم حکم میرود روی افراد طبیعت، نه افراد فقط موجود خارجی بالفعل. هر فردی که تا قیامت لباس وجود خارجی رو بپوشد تمام اینا میشه قضیه مشمول این حکمه. در قضیه حقیقیه ما هیچ مسئله تنزیل المعدوم منزلت الموجود رو نداریم. و باز یکی از نکاتی که در کلمات مرحوم نائینی هست، مرحوم نائینی می‌فرمان هر قضیه حقیقیه‌ای به یک قضیه شرطیه برمیگرده. لله علی الناس حج البیت من استطاع، یعنی اذا استطعت، اذا استطعت یجب علیک الحج. ایشون می‌فرماید ما نیاز به این بیانم دیگه نداریم که بیایم بگیم قضیه حقیقیه عنوان تعلیق رو داره، عنوان نازل منزله قضیه شرطیه. بعد از این که این مطلب رو بیان میکنن میفرماین ما احکامی که در قرآن از طریق بدون ادوات ندا آمده، بدون کاف خطاب آمده، اینا رو از راه قضیه حقیقی حل میکنیم. اما میفرماین اون احکامی که از راه حرف ندا و خطاب آمده اونجا چاره ای نداریم جز تنزیل. اونجا باید به این معدوم رو نازل منزله موجود و یه عنایتی و یک تجوزی در کار باشه. در آیاتی که مسئله خطاب و حرف ندا وجود داره میفرمان اونجا نمیتونیم از راه قضیه حقیقی وارد بشیم. مرحوم نائینی در تمام اینها از راه قضیه حقیقی وارد میشن، اما امام میفرمان نه، ما در مواردی که حرف خطاب وجود داره اونجا نمیتونیم این مطلب رو بیان بکنیم، اونجا مسئله تنزیل رو میپذیرن. به عبارت اخرى میفرماین که هر جا منشأ اشکال مسئله تعلق تکلیف به معدومه ما از راه قضایای حقیقی حل میکنیم، هر جا منشأ اشکال مسئله تخاطب با معدومه ما از راه تنزیل حل میکنیم. اما تو ذهنتون نیاد هر جا تنزیل مطرح شد تنزیل از مقومات قضیه حقیقیه باشه، تنزیل همان و قضیه حقیقیه همان. خب این بیان رو فرمودن، منتها یه مطلبی هست که در کلمات مرحوم آقای بروجردی وجود داره، در کلمات مرحوم آقای خویی هم وجود داره، در کلمات امام هم وجود داره، و اون این است که خب ما تمام این بحثا رو داریم میکنیم برای اینکه این خطابات شفاهیه قرآن چجوری درست بشه، در حالی که یه نکته اینجا وجود داره که چه بسا این خطابات شفاهیه را به طور کلی از محل نزاع بیرون ببره، که حالا این نکته رو فردا توضیح میدیم. و صلی الله علی محمد.